بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 245 سوره مبارکه حضرت یوسف سلام الله علیه، آیات 79 تا 86. ادامه حدیث حضرت یوسف سلام الله علیه هست. ماجرا به اینجا رسید که حضرت یوسف موفق شد با اون طراحی که کرده بود و در خلوت با خود بنیامین توافق کرده بود که اون برنامه رو اجرا بکنه، موفق شد که بنیامین رو پیش خودش نگه داره. اما چون برادران به پدر قول داده بودن که از بنیامین حفاظت بکنند و او رو سالم به کنعان برگردونن، برادران آمدن پیش یوسف و گفتن که برای بنیامین پدر پیری هست و ما حاضریم که یکیمون رو شما به جای ایشون بگیری و او رو آزاد کن. ما تو رو از انسانهای نیکوکار و محسن میبینیم. حالا ادامه بحث که با پاسخ حضرت یوسف سلام الله علیه شروع میشه و بعد اقداماتی که برادران انجام دادن و بازگشتشون به کنعان و واکنشی که حضرت یعقوب سلام الله علیه به این ماجرا داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. حضرت یوسف فرمودن که معاذ الله، پناه میبرم بر خدا. معاذ فرمودن که از اعوذ خیلی تأکیدش بیشتره، وقتی که خطر خیلی فوری باشه و ما سریع باید به پناهگاه بریم این اصطلاح به کار میره. بار قبلی که حضرت یوسف تعبیر معاذ الله رو به کار برد در برابر پیشنهاد زلیخا بود که اونجا هم همین تعبیر معاذ الله رو به کار برد. حالا اینجا هم تعبیر معاذ الله رو به کار میبره. پناه میبرم بر خدا از این که ما بگیریم جز کسی را که کالای خودمون رو در نزد او یافته ایم. انا اذل ظالمون. اگه ما کسی دیگه ای رو به جای بنیامین بگیریم و اینجا نگه داریم، ما در اون صورت از ستمکاران خواهیم بود، چون خلاف قانون عمل کردیم. قانونی که از اول با شما توافق کردیم که طبق قانون خود شما، قانون کنعان عمل بکنیم نه قانون مصر. خب اینجا دو تا نکته مهم وجود داره. یکی این که حضرت یوسف نفرمود سارق، بلکه تعبیر کرد که معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. ما همون کسی رو که کالای خودمون رو پیشش یافتیم همون رو نگه می‌داریم. نگفت کسی که سرقت کرده بود یا ما فقط سارق رو نگه می‌داریم. این تعبیر دقیقه، چون عرض کردیم که کلن یک نمایشی بود بین یوسف و بنیامین و با هم توافق کرده بودند و بنیامین کاملا توجیه شده بود و لذا وقتی که اون پیمانه در گونی گندم بنیامین پیدا شد، بنیامین از خودش واکنش نشون نداد، اصلا نیومد از خودش دفاع کنه بگه این دروغه، من اصلا چون این کاری نکردم. اینقدر واکنش بنیامین معمولی بود که برادران اصلا اتهام سرقت رو نسبت به بنیامین قبول کردن و حتی به نحوی از خودشون دفاع کردن با یه تهمت دیگری که به یوسف هم زدند. نکته دوم اینه که فرمایش حضرت یوسف درسته دیگه، میگه انا اذا لظالمون. ما اگه یه کسی دیگه ای رو، یکی دیگه از برادران رو به جای بنیامین بگیریم اینجا نگه داریم، ظلم به اون برادره، خاطر اینکه او واقعا، یعنی اون برادری که بخواد به جای بنیامین بیاد، مرتکب خطا و گناهی نشده تا بخواد که اینجا مجازات بشه. و اینکه بنیامین هم حضرت داره نگه میداره با توافق خود بنیامین هست و اصلا برنامه اینه که داداششو پیش خودش نگه داره و اطلاعاتی ازش بگیره راجع به یعقوب، راجع به کنعان، و متعاقبا بنیامین هم از اوضاع احوال مصر و حضرت یوسف و اینها آگاه بشه. یعنی اصلا بحث و برنامه چیز دیگری بود که با اینکه بخواد یک برادری رو به جای بنیامین بگیره منافات داشت. فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا، قال کبیرهم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله و من قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. خب وقتی که اینها مایوس شدن از اینکه حضرت یوسف بخواد نطافی نشون بده، رفتن یه کناری و با هم دیگه شروع کردن اجوا کردن و مشورت کردن. حالا برادر بزرگ اینجا یه توصیه هایی داره، میگه من اینجا میمونم، روی برگشت به کنعان رو ندارم، شما برید و ماجرا رو برای پدر تعریف کنید، من اینجا میمونم ببینم چی میشه. فلما استیأسوا منه، یعنی چون برادران ناامید شدن، مایوس شدن، استیأس از همون یأس دیگه، مایوس شدن منه از یوسف که بخواد یه انعطافی نشون بده و بتونن مثلا برای بنیامین کاری بکنن، مایوس شدن. خلصو یعنی به کناری رفتن، نجیان نجوا کنان، با هم دیگه یه گوشه رفتن و شروع کردن مشورت کردن، نجوا کردن که چیکار بکنیم. حالا قال کبیرهم، برادر بزرگشون گفت الم تعلمو، آیا نمیدونید که پدر شما قد اخذ علیکم از شما گرفته است موثقا من الله، یک سوگندی نسبت به خدا از شما سوگند گرفت، یک پیمانی در ارتباط با خدا از شما گرفت که بنیامین رو برگردونید ساله، و من قبلو پیش از این هم شما کوتاهی کردید، افراط کردید، یعنی کوتاهی کردید در حق یوسف، پیشینه خراب رو که دارید، اینجا هم که قسم خوردید که بنیامین رو سالم برگردونید، الان هم که اینطوری شد، من که روی بازگشت به مصر به کنعان رو ندارم، فلن ابرح الارض، من هرگز این از این سرزمین راهی نمیشم به سوی کنعان، من اینجا رو ترک نمی کنم، حتی یعذن لی ابی، مگر اینکه پدرم به من اجازه بده بگه که نه بیا، طوری نیست مثلا، او یحکم الله لی، یا خدا راجب من یه حکمی صادر بکنه، مثلا از دنیا برم یا بنیامین پیدا بشه یا بالاخره یه لطف الهی شامل حال من بشه، و هو خیر الحاکمین، و خدا البته بهترین حاکمان هست، بهترین حکم کنندگان و داوران هست. ارجعوا الى ابیکم، شما برگردید به سوی پدرتون، فقولو بهش بگید که یا ابانا، ای پدر، ان ابنک سرق، پسرت دزدی کرد، و ما شهدنا الا بما علمنا، ما گواهی ندادیم و نمیدیم جز به آنچه که میدانیم. این و ما شهدنا الا بما علمنا چند جور معنا شده، یکی این که یعنی این چیزی که ما گواهی داریم میدیم که بنیامین سرقت کرده، خب این یه چیزی که ما اون چیزی که ما دیدیم و داریم میگیم، و ما کنا للغیب حافظین، ما واقعا به واقعیت ماجرا که واقف نیستیم، یعنی نمیدونیم که واقعا هم بنیامین دزدی کرده یا نه، ولی اون چیزی که ما دیدیم، ما مشاهده کردیم، همین بود که اون پیمانه از داخل گونی بنیامین در آورده شد. یه معنا، ولی معنای دقیقی نیست. معنای دقیق تر معنای دومه. اون چیه؟ اینه که بگیم که خب عزیز مصر یعنی حضرت یوسف بنیامین رو چطور شد که تونست نگه داره؟ چون اینها قانون سرقت در کنعان رو براش گفتن و اون رو قبول کردن که مبنای عمل قرار بگیره. یعنی اینها اصلا توجه نکردن، مثلا نپرسیدن از یوسف یا کارمندان یوسف که قانون سرقت در مصر چیه. اونا گفتن که خب اگه ما متاعمون رو این پیمانه رو در گونی های شما پیدا کنیم مجازات سارق چیه؟ اینا گفتن در کنعان ما مجازات سارق اینه که خودشو نگه میداره صاحب کالا برای اینکه خدمتش بکنه، مثلا که حالا تو روایات آمده که مثلا یک سال مثلا سارق رو اینها نگه میداشتن. خب پس یوسف با قانون خود اینها بنیامین رو نگه داشت. اینا دارن به پدر، یعنی شما به پدر بگید که ما وقتی این قانون رو گفتیم برای عزیز مصر، ما چه میدونستیم که بنیامین دزدی کرده؟ ما اصلا خبر نداشتیم از این ماجرا و ما کنا للغیب حافظین، ما شهدنا، ما به چیزی شهادت ندادیم، گواهی ندادیم الا به ما علمنا، جز به آنچه که میدانستیم. ما راجع به حکم سرقت همون چیزی رو که میدونستیم اونجا گواهی دادیم و گفتیم به یوسف، یعنی به عزیز مصر. و ما کنا للغیب حافظین، و ما نبودیم بر غیب آگاه، نمیدونستیم که بنیامین دزدی کرده و الا اصلا همچین قانونی رو اطلاع نمیدادیم. اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. و در ادامه برادر بزرگتر به اینها گفت که به پدر بگید که اگر هم ما رو راستگو نمیدانی میتونی از خود مردم مصر سوال کنی یا از همین کاروانی که ما باهاش هستیم. اسأل القرية، حالا این رو به نظر میرسه هم برادر بزرگه گفته، یا اینکه نه بگیم اینا آمدن به کنعان و مطلب رو به پدر گفتن و خود این برادران حالا دارن به پدر میگن که مسأل، اگه شک داری به حرف ما، مسأل القرية التي كنا فيها، بپرس از اون کشوری که ما درش بودیم، یعنی از مردم اون کشور سوال بکن، از مردم مصر سوال کن، چون این قصه دیگه پیچیده مشهور شده، اونا هم میدونن. والعیر التي اقبلنا فيها، و یا اینکه سوال کن از همین کاروانی که ما باهاش اومدیم، ما درش بودیم، همین کاروانی که از کنعان رفت و برگشت. و انا لصادقون، ولی تو مطمئن باش که ما قطعا راست میگیم، ما حرفمون درسته، دروغ نمیگیم. خب حالا آمدن به کنعان، گندم ها رو آوردن، ماجرا رو برای پدر گفتن، و حالا ببینیم واکنش حضرت یعقوب سلام الله علیه چیه. قال، حضرت یعقوب فرمود، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل فصل الله ان یعطینی بهم جمیعا انه هو العلیم الحکیم و تولا عنهم و قال یا اسفا علی یوسف و بیضت عیناه من الحزن فهو کظیم. قالوا تالله تفتأ تذكر یوسف حتی تكون حرضا او تكون من الهالکین قال انما اشکو بثی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون. حضرت یعقوب فرمودن که این ماجرا ادامه همون ماجرای یوسفه و نفس شما کارهای زشتتون رو براتون زیبا جلوه میده و من هم تنها امکانی که دارم اینه که صبر زیبایی داشته باشم. خدا داره من رو امتحان میکنه، من باید صبر زیبایی در پیش بگیرم. و از اینها دوری کرد و گفتش که یا اسفا علی یوسف، ای دریغا یوسف. اسفا یعنی یک ناراحتی توأم با خشم، در حالی که یعقوب خشم خودش رو فرو میخورد، یعنی چیزی به پسرها نگفت، باشون دعوا نکرد و نشون داد که خشمگین البته از اونها هست. قال، یعقوب گفت، بل سولت لکم انفسکم امرن، این سولت لکم انفسکم امرن، همون چیزی بود که وقتی اینها خبر دریده شدن یوسف توسط گرگ رو هم برای پدر آوردن، حضرت یعقوب فرمود در آیه 18 همین سوره مبارکه یوسف اونجا داره که وجاء علی قمیصه بدم کذب، وقتی اون پیراهن خونین رو به پدر نشون دادن، قال یعقوب فرمود بل سولت لکم انفسکم امرا و صبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. خب پیامبر بود یعقوب دیگه، میدونست که اینها دروغ میگن و یوسف زنده هست، چنان که همچنان حالا تو این آیات هم میبینید اعتقادش اینه که یوسف زنده هست و برخواهد گشت. برخواهد گشت منظورم یا شاید تعبیر دقیق نباشه، یعنی پیدا خواهد شد، مشخص خواهد شد که یوسف زنده است. لذا اینجا هم همون تعبیر رو به کار میبره، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، این کار زشتیه که شیطان برای شما، نفستون برای شما این رو زیبا جلوه داده، با کمک شیطان البته. یعنی این ادامه ماجرای همون یوسفه. فصبرون جمیل، من در این امتحان الهی هم سعی میکنم که پیروز و سرفراز باشم، کار من اینه که یه صبر زیبا، یک مقاومت زیبایی رو از خودم به جا بگذارم. عسی الله ان یأتینی بهم جمیعا، من امیدوار هستم که خدای متعال همشونو به من برگردونه. جمیعا یعنی کی؟ مگه دو نفر بیشتر بودن؟ بله دیگه، حالا برادر بزرگتر هم هست، یعنی یوسف بنیامین و برادر بزرگتر که در کنعان مونده. رضا تعبیر میکنه که عسی الله ان یأتینی بهم جمیعا، من امیدوارم که خدا همشونو به من برگردونه. خب این نشون میده که یعقوب اطمینان داره به زنده بودن حضرت یوسف و منتظر این رهبر الهیه. در واقع اینجا حضرت یوسف داره تمرین انتظار میکنه. برای ما پیروان اهل بیت علیهم السلام که منتظر ظهور خورشید عظمای ولایت، حضرت بقیه الله الاعظم امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم، این سیره یعقوب یک سیره خیلی راهنمایی میتونه باشه که یک آدم منتظر چگونه منتظر هست. انه هو العلیم الحکیم، خدا علیم و حکیمه، خدا میدونه یوسف کجاست و خدا میدونه که چطوری اونها رو به من برگردونه و خدا حکیمه، کارهای خدا حکیمانه هست، از روی خرد و سنجش و سنجیده کار خداوند کار گتره‌ای نمی کنه. اگر خدا خواسته که یوسف از من دور باشه و من مبتلا به فراق یوسف بشم، حتما این یه حکمتی توش هست که خب الان برای ما روشنه که حکمتش چی بود دیگه. یوسف باید میرفت به سرزمین مصر تا بتونه مردم رو از بحران بزرگ خشکسالی نجات بده. اگه یوسف به سرزمین مصر نمیرفت و اون وقایع اتفاق نمیافتاد، بعدن کی میتونست مردم مصر رو نجات بده از اون؟ نه تنها مردم مصر، کل مردم منطقه رو. این تعبیر علیم و حکیم هم در این سوره چندین بار آمده، هم ما در گذشته اوائل این سوره داشتیم اواسط و هم در ادامه هم خواهیم داشت. این وصف علیم و حکیم در داستان یوسف چندین بار تکرار شده، یعنی ما باید بدانیم که یه وقتی کارهایی انجام میشه که از نظر ظاهر به نظر ما میرسه که این کار خب برای ما زحمت داره دیگه، یوسف از پدر دور شده، پدر گرفتار فراق شده، ظاهر این برای یعقوب زحمت داره، زجر داره، انتظار سخت دیگه، اما بعد نگاه میکنیم میبینیم که این عمل حکیمانه ای بود، یک نتایج درخشانی برش مترتب شد. و تولا عنه، یعقوب از فرزندان خودش رو برگردون. و قال و گفت یا اسفا علی یوسف، ای دریغ بر یوسف، یوسف کجایی؟ ای یوسف، یوسف رو صدا زد. خب اینا نشون میده که این چیزا شرک نیست. آقا بعضی وقتا بعضی از افراد کج سلیقه اینجور چیزها رو شرک میدانن. و بیزت عیناه من الحزن، اونقدر یعقوب در فراق یوسف اشک ریخت و ناله کرد که چشماش از اندوه سفید شد، کنایه از این که بینایی چشم کم شد، نور چشم کم شد. فهو کظیم، در حالی که خشم خودش رو هم فرو میخورد، یعنی با بچه ها دعوا نکرد. قالو، پسرها چی گفتن؟ گفتن که تلاهه. عرض کردیم اینا سوگندی که میخورن تلاهه. حالا این باز مکرر در ادامه هم این رو، این سوگند رو داریم. قسم به خدا، تفت و تذکر و یوسف حتی تکون هرزن او تکون من الهالکین. تفت و یعنی پیوسته، تو اونقدر یوسف رو یاد میکنی تا اینکه سخت بیمار بشی یا اصلا جان خودت رو از دست بدی. هرزن یعنی اینکه گرفتار بیماری شدید بشی، او تکون من الهالکین یعنی نگران پدر شدن. گفتن پدر جان بسه دیگه، یوسف تموم شد داستانش. ببینید بنیامین در مصر به اصطلاح زندانی شده مثلا یا اونجا نگرش داشتن، ولی همچنان یعقوب بیاد یوسفه و ما اصلا اسم بنیامین رو نمیاره و داره به اینا میگه که این ماجرا همچنان ادامه همون ماجرای یوسفه. شما در ماجرای یوسف یک گناهی مرتکب شدید، نفستون یک کار زشت رو نسبت به برادرتون حسادت ورزیدید، این رو نفستون براتون زیبا جلوه داد، شما گرفتار یه گناهی شدید که هنوز باهاتون هست، هنوز ادامه داره و من معتقدم که یوسف زنده است و خدا همشونو به من برمیگردونه، هم یوسف رو هم بنیامین رو هم برادر بزرگ رو. یعقوب بینا جواب داد که شما نگران چی هستید؟ من دارم با خدا درد دل میکنم، با خدا راز و نیاز میکنم، پیش خدا اشک میریزم، شکوه خودم رو به خدا میکنم، نه پیش این و آن. و شکوه در درگاه خدا اشکالی نداره، راز و نیاز با خدا با گریه با اشک و آه اشکالی نداره، بلکه زیبا هست. قال یعقوب فرمود انما اشکو بثی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون، فقط من شکوه می کنم از درد و اندوه خودم به خدا. بثی یعنی این درد آشکار، حزنی یعنی اون غم پنهانی، من غم پنهانی خودم رو و این قصه های آشکار خودم رو اینها رو دارم با خدا در میون میگذارم. و علم من الله ما لا تعلمون، و من یه چیزهایی از ناحیه خدای متعال میدانم که شما نمیدانید. من میدانم که یوسف زنده هست، من میدانم که خدای متعال چشم مرا به جمال یوسف روشن خواهد کرد، من میدانم که یوسف پیامبره، من یه چیزایی میدانم از غیب خدای متعال در اختیار من قرار داده که شما نمیدونید. خب ادامه ماجرا چی میشه میگذاریم برای جلسه بعد. خب از این آیاتی که خوندیم دو سه تا نکته راهبردی استفاده بکنیم. یکی بحث معاذ الله، یعنی تکیه بر خدا، اینکه خدا پناهگاهه. مردم اگر دنبال پناهگاه میگردیم، خدا پناهگاهه، باید به خدا پناه برد. هر جا خطری هست، چه فوری چه غیر فوری، باید خدا پناه برد. نکته دوم، از ظلم باید اجتناب کرد به هر نحوی از آنها، گرفتار ظلم نباید بشیم. نکته سوم، در برابر مصیبت ها، در برابر امتحانات الهی، در برابر مشکلاتی که پیش میاد، باید بر خودمون مسلط باشیم، خودمون رو، خشممون رو مخصوصا کنترل کنیم بی صبری، بی تابی به این نفع که با دیگران دعوا کنیم، مرافعه کنیم نداشته باشیم. باید صبر داشته باشیم، اون هم از نوع جمیل. البته صبر اجمل هم مطرحه، یه مرحله بالاتر، ولی به هر حال اینجا بحث صبر جمیل هست. و بدانیم و بدانیم و بدانیم که خدا علیم است و حکیم است. خدا هم داناست و همه چی داناست، هم حکیمه، کارهاش سنجیده هست، گتره‌ای نیست، بی حساب و کتاب نیست. و آخرین نکته این که با خدا درد دل بکنیم، اگه مشکلی داریم به خدا بگیم، با خدا در میان بگذاریم. پس چی شد؟ معاذ الله، معاذ الله. دوم، فصبر جمیل. سوم، انه هو العلیم الحکیم. چهارم، قال انما اشکو بثی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.